اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز یک شنبه 31 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. برنامه خبری این ساعت را به امید ساعت سلامتی شما به مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های افغان هیئت مذاکره کننده گروه طالبان را به عدم پایبندی برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در قطر متهم کرده و میگویند که این گروه علاقمندی به آغاز مذاکرات ندارد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح روز شنبه با بیان این مطلب از ادامه خشونت ها در این کشور انتقاد کرد و افزود که تلفات غیر نظامیان در افغانستان به دوش کسانی است که باعث تأخیر در روند مذاکرات صلح شدند. از آغاز دور دوم مذاکرات صلح در دوحه حدود 3 هفته می گذرد، اما تا کنون دو طرف نتوانستند موفق به تهیه و ترتیب اجندای مذاکرات صلح شوند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید که رسیدگی به بحران روزافزون با ایران در حال برای حکومت به رهبری جو بایدن یک اولویت مهم است که تهران به ذخیره کافی مواد نزدیک می شود که برای یک سلاح اتمی به آن نیاز است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که واشنگتن می خواهد اطمینان حاصل کند تا برخی از محدودیت ها و قیودات را دوباره احیا کند که در جریان 2 سال گذشته از میان برداشته شده بود. بر اساس آخرین گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی، ایران 2105 کیلوگرم یورانیم را در ذخایر خود دارد. کارشناسان معمولا می گویند 1050 کیلوگرم یورانیم کم غنی شده می تواند مجددا در حدود 90% غنی سازی شده و برای ساختن سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این رئیس جمهور بایدن گفته بود که اگر ایران به اجرای دقیق توافقنامه هسته‌ای بازگردد، امریکا نیز به عنوان نقطه برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آن ملحق می شود.
پس از آن که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شمولیت عربستان را در گفتگوها با ایران پیشنهاد کرد، وزارت خارجه ایران هر گونه مذاکرات جدید و تغییر در اشتراک کنندگان توافق هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های جهانی را رد کرد. و نقل از رسانه‌های دولتی ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 30 جنوری گفت که توافق هسته‌ای یک توافقنامه بین‌المللی چند جانبه است که توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده است و قابل بحث نیست و طرفین آن واضح و غیر قابل تغییرند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتند که کشورهای عربی خلیج فارس باید این بار در تمامی گفتگوهای هسته‌ای با ایران دخیل باشند و علاوه بر برنامه هسته‌ای روی برنامه میزایل‌های بالستیکی تهران و پشتیبانی ایران از نیروهای نیابتی در شرق میانه با تهران مذاکره شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. صدها تن روز شنبه در بیرون ساختمان وزارت صحت رومانیا یک روز پس از آتش‌سوزی مرگبار در یکی از شفاخانه‌های عمده تداوی بیماران کووید 19 اعتراض کردند. این مظاهره توسط یک گروه سیاسی راستگرا سازماندهی شده بود. اعتراض کنندگان ضمن این که خواهان استعفای رئیس جمهور، وزیر صحت و رئیس ادارات حالت اصرار شدند، نعره سر می‌دادند که در 31 سال اخیر شاهد اعمار یک شفاخانه جدید نبودند. کم از کم 5 تن در آتش سوزی روز جمعه که در زیرزمینی شفاخانه عمده شهر بخارست رخ داد جان باختند. وزیر صحت رومانیا می گوید که دلیل آتش سوزی هنوز روشن نیست و تحقیقات در مورد آغاز شده است. او پذیرفته که رومانیا نیاز به اعمار شفاخانه های جدید دارد. گروه به رهبری سازمان جهانی صحت که مصروف تحقیقات در مورد منشأ ویروس کرونا در چینند، روز شنبه پس از 2 هفته قرنطینه از یک شفاخانه در مرکز شهر ووهان بازدید کرد، جایی که نخستین بیماران کووید 19 در آنجا تداوی شده بودند. کار این گروه تحقیقاتی با تأخیر مواجه شده است. آنان به خاطر دسترسی و اختلافات میان واشنگتن و بیجینگ ابراز نگرانی کردند. واشنگتن چین را به پنهان کردن میزان ابتدایی شیوع ویروس کرونا متهم کرده و از شرایط این بازدید نیز انتقاد کردند، چرا که چینایی ها دور نخست تحقیقات را انجام دادند. سازمان جهانی صحت که به دنبال مدیریت نتایج و انتظارات این ماموریت است گفته که تیم تحقیقاتی به خاطر محدودیت های صحی ملاقات های محدود را با میزبان های چینایی خود خواهند داشت و هیچ ارتباطی هم با اعضای جامعه نخواهند داشت. آلمان دوزهای واکسین کووید 19 را برای سال 2022 سفارش می‌دهد. وزیر صحت آلمان هدف این اقدام را حفظ معافیت کتله‌ای مردم در صورت نیاز به واحدهای منظم و یا تقویت کننده عنوان کرده است. یانس شپاهن روز شنبه از روند خریداری و تزریق واکسین کووید 19 در آلمان دفاع کرده گفت که از جمع 83 میلیون باشنده آلمان 2.3 میلیون آلمانی واکسین شدند. حکومت‌های اروپایی به خاطر اکمالات و سیستم تولید واکسین در حال با انتقادات مواجه شده که شرکت‌های تولید کننده واکسین آسترازنکا، فایزر و مدرنا طوری که انتظار می‌رفت تولید را افزایش دهند، حجم تحویل دهی به کشورهای اروپایی را کاهش دادند. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، شاهد دومین دور قرنطینه سرتاسری در ماه نوامبر بود و بسیاری از مردم عام آلمان با حسادت نظارگر تسریع روند تزریق واکسین کووید 19 در بریتانیا، اسرائیل و ایالات متحده اند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سازمان ملل متحد میگوید که اشتراک کنندگان مذاکرات صلح لیبیا با حمایت ملل متحد یک فهرست از کاندیدهای را تایید کردند که به دنبال رهبری حکومت انتقالی لیبیا اند. لیبیا برای انتخابات سرتاسری در اواخر 2021 میلادی آمادگی میگیرد. این حکومت انتقالی آمادگی‌ها برای انتخابات را نظارت می‌کند تا به هرج و مرج و درگیری‌های یک دهه‌ای این کشور غنی از نفت پایان دهد. اشتراک کنندگان مذاکرات که تعدادشان به 75 نفر می‌رسد، طیف وسیع مردم لیبیا را از بزرگان محلی و قبیله‌ای گرفته تا نمایندگان فرقه‌های سیاسی تشکیل می‌دهند. آنان هفته آینده از 24 کاندید 3 پست شورای ریاست جمهوری را انتخاب خواهند کرد و 21 نفر دیگر برای پست صدارت رقابت می‌کنند. و خبر آخر این که امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که در یک اقدام نادر راه را برای عقد تابعیت برای شماری از شهروندان خارجی باز می کند. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و صدر اعظم امارات متحده عربی گفت که سرمایه گذاران، استعدادهای ویژه و متخصصان از جمله دانشمندان، دکتران، مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و خانواده های آنها بر اساس اصلاحیه جدید واجد شرایط تابعیت می باشند. حاکم دبی گفت که این قانون به عقص کنندگان پاسپورت امارات اجازه می دهد تابعیت موجود خود را حفظ کنند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. یک سروی مشترک در افغانستان نشان می دهد که کشت کوکنار در این کشور 37% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. جزئیات بیشترین خبر را از عبدالحی برشان می شنوید.
سروی مشترک اخیر اداره احصای ملی و معلومات افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2020 میلادی بیشتر از 37% کشت خشخاش در افغانستان افزایش یافته است. مطابق این سروی در سال گذشته به گونه تخمینی در 22 ولایت افغانستان اندک بیشتر از 223 هزار هکتار زمین کوکنار یا خشخاش کشت شده بود، در حالی که سال ما قبل آن میزان کشت خشخاش در افغانستان به 163 هزار هکتار زمین تخمین شده بود. نورالله استانکزی معاون اداره احصایه ملی و معلومات افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت.
سکان در افغانستان به 22 ولایتونو که حدوداً 1,300,000 هکتار از مکه بنه کوکنار کرده شویدی.
در سال روان در 22 ولایت افغانستان حدود 223 هزار هکتار زمین کشت خشخاش صورت گرفته است که با مقایسه سال ما قبل آن 37% افزایش را نشان می‌دهد. کشت خشخاش در ولایت شرقی به شمول ولایت جوزجان و دایکندی به قدر کافی کاهش یافته است، اما متاسفانه در سایر ولایت بخصوص در ولایت غزنی و بادغیس افزایش یافته است. بر اساس این سروی در سال قبلی میلادی بیشترین کشت خشخاش در ولایت هلمند صورت گرفته است که مساحت مجموعی آن به 115,578 هکتار زمین بوده است و بعد از ولایت هلمند ولایت های بادغیس، قندهار، اروزگان، فاریاب، فرا، بدخشان و بلخ از جمله ولایت هایی هستند که بیشترین کشت خشخاش در آن صورت گرفته. در مورد این افزایش 37% کشت خشخاش در افغانستان آگاهان مسائل دیدگاه های متفاوت دارند. برخی عوامل اجتماعی چون فقر و بیکاری و ناتوانی حکومت در ارائه خدمات و شمار دیگر مشکل اساسی را در نبود اراده قاطی حکومت برای مبارزه با مواد مخدر و در نهایت در شیوه نادرست حکومت داری نهفته می دانند. عبدالرؤوف اینامی نماینده مردم بدخشان در مجلس عوامل آتی را برشمرد.
یک دلیل عمده است که مخالفین بیشتر به اراضی مسلط شدند. طبیعتاً امو رقمی که به اراضی بیشتر مسلط میشوند، آزادی های بیشتر دیقان ها برای کشت زراعت و ترویج کوکنار پیدا میکنند. یک دلیل عمده شیست و دیگه در کل دولت هم در ساحه خودش تامین امنیت کرده نمیتونه، جلوی مردم را گرفته نمیتونه، فقر و بیچارگی هم میتونه یک سبب عمده دیگرش باشه.
حیدر خان نعیمزوی عضو دیگر مجلس ریشه هم این مشکلات را در شیوه مبارزه با مواد مخدر حکومت بخصوص بی اعتنایی زمامداران نسبت به قانون دانست.
چارواکو په دې کې ډېر زیات انډرچا وی دی او دوی کوم اقدام نه کوي.
کوتاهی و کاسی های حکومت در این مورد بسیار زیادند. نمونه بارزی آن وجود قانون تسجیل شده مبارزه با مواد مخدر و مسکرات است که حکومت اصلا با آن دلچسبی ندارد. اگر قانون موجود در کشور در عمل تطبیق اجرا گردد، بسیاری از مشکلات که امروز وجود دارد هرگز نمی بود و یا حداقل اندک می بود. بر اساس این سروی مشترک در سال 2020 میلادی در ولایت های پروان، لوگر، بامیان، تخار، پنشیر، خوست، پکتیا، پکتیکا، سمنگان، قندوز، نورستان و میدان وردک اصلا کشت خشخاش صورت نگرفته و کاملا صفر بوده است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم، وزارت زراعت افغانستان گفته است که این کشور پس از ایران بیشترین میزان تولید زعفران را در سطح جهان دارد. سمیر متین رئیس شرکت بازاریابی مدرن میتود و برگزار کننده نمایشگاه سه روزه زعفران در کابل به صدای آمریکا میگوید که هدف از راه اندازی این نمایشگاه پیدا کردن بازارهای داخلی و خارجی و همچنان زمینه سازی برای جلب سرمایه گذاری و توسعه زعفران افغانستان است. در رابطه با کشت و مشکلات بازاریابی زعفران افغانستان، مصاحبه را ما رویا زمانی با آقای متین انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
ما هدف کلی ما بازاریابی برای زعفران افغانستان در داخل افغانستان و خارج از افغانستان بود و همچنان انسجام شرکت های زعفران و توسعه و جلب و جذب سرمایه گذاری در سکتور زعفران بود که ما 35 شرکت تقریبا اشتراک کرده بود و با دو هدف ما امروز نمایشگاه را افتتاح کردیم: بازاریابی برای زعفران در داخل افغانستان و به خاطر استفاده کننده های زعفران در داخل افغانستان بسیار کم است، بازاریابی وجود ندارد، و همه قسم در خارج برش برنامه های بازاریابی مد نظر گرفتیم. همراه وزارت زراعت برنامه داشتیم، صحبت هایی داشتیم و همچنان همراه وزارت خارجه به خاطر زمینه سازی بازاریابی بر سکتور
درست زفران. آقای متین، وضع کشت زعفران در حال حاضر چگونه شما میبینین و بر علاوه ای که زعفران در هرات کشت میشه، دیگر در کدام ولایت ها نتیجه مثبت داده ای محصول؟
این سوال بود که امروز ما همراه وزیر صاحب در این رابطه یک موضوع را پیشنهاد کردیم. ما خواستیم که برای در تمام افغانستان یک سروی صورت بگیره که دیگر کدام نقاط افغانستان از لحاظ از این که زرع زعفران نتیجه خوب بده باید صورت بگیره. این پیشنهاد ما بود. ولایت هرات ولایت هست که اولین بار در اوج زعفران کشت شده، تخمش گذاشته شده، بیشتر رونق داره و نتیجه داده. اکثر زعفران که شما در بازار خارجی میبینین یا در افغانستان از ولایت ایراد برداشت میشن، اما کدام گزارش مشخص وجود نداره که زعفران در ایراد تنها نتیجه دیگه ولایت نداره، تو کدام سروی وجود نداره. اما اکثر زعفران از ایراد هست که در داخل استفاده میشه و خارج کماکان در ولایت دیگه هم زر همیشه و تجارتش جریان داره.
آقای متین، زعفران افغانستان از کیفیت خوب برخوردار است. صادرات در چی وضعیت قرار دارد؟ صادرات زعفران
افغانستان بسیار خوب بود تقریبا یک سال پیش، منتها همین یک سال که از لحاظ همین مشکلات کووید 19 تحت تاثیر قرار داده زعفران افغانستان تا یک اندازه داون ساخته بزنس از اینا را. امروز چیزی که ما داشتیم مصاحبه امرای از اینا و قبلا بسیار به یک گراف خوب روان بود، چیز نتیجه خوب میگرفتن، اما مشکل اساسی که ما پیدا کردیم این بود که همین بزنس زعفران در افغانستان منسجم نیست، کماکان در هر جایی به شکل پراگنده شرکت های مختلف کار میکنه، یک برنامه اساسی برش وجود نداره با وجود از این که زعفران افغانستان در جهان مقام اول داره، اما دولت تا یک اندازه برنامه شکستی داره برای زعفران افغانستان.
آقای متین، آیا در مورد مشکلی که شما از او ذکر کردین با مقام وزارت زراعت که در این نمایشگاه اشتراک داشتن صحبت ها صورت گرفته یا خیر؟
طبق معمول وعده ها سپرده شد، وزیر صاحب زراعت برنامه ها را و همو مصاحبه داشتن همراه شرکت های مختلف. منتها چیزی که ما کردیم امروز خواستیم که کمیته زعفرانه بسازیم که انشاءالله در یک روز دو روز نهایی میشه با حضور همین شرکت هایی که در نمایشگاه اشتراک کردن، همراه رئیس صاحب صنایع و معدن کمیته زعفران ایجاد میشه و 5-6 مورده که باید سرش کار صورت بگیره و اقدام شوه بر عمل همه مشکلات زعفران است. ما شامل کمیته میکنیم و این کمیته همه موضوعات پیش میبرن و نتیجهش میگیرن، فالوآپ میکنن که مشکلاتشان راه حل پیدا کنن. نسبت به اینکه به وعده بانه و مشکلات باشن، یک کمیته باشه که تعقیب کنن، از جمله موضوع بازاریابی، از جمله از اینکه خریداری دولت باید از این صورت بگیره و یک پوینت دیگه که ما امروز پیشنهاد داشتیم که سفارت های افغانستان از طریق سایت های خود لینک شون همی مسئول زعفران افغانستان برای خارج افغانستان معرفی کنن، اتشای تجارتی افغانستان. همی چند فاکتور بود که ما ایرا میخواییم از طریق یک کمیته ایجاد شوه همراه اتاق تجارت، همراه وزارت و ریاست جمهوری پیش برده شوه که نتیجه گرفته شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در ماه جنوری ما یادآور یکی از تاریک ترین واقعات جهان در تاریخ بشریت هولوکاست می باشیم که نابودی سیستماتیک مردم یهود از سوی آلمان نازی و همدستانشان را در بر داشت. با درک این که هولوکاست با سالهای جنگ دوم جهانی همزمان بود، اما در حقیقت منشأ آن از قبل آغاز یافته بود. واقعیت امر این است که آغاز هولوکاست در سالهای 1930 بوده است و این زمان است که حزب نازی آلمان به قدرت رسید و حکومت آلمان آغاز به هدف قرار دادن آنهایی کرد که فکر می‌کردند آنان ذاتاً پسترند. قربانیان بیشتر مردمان ملکی بودند که جمع می‌شدند و بعد از آن در داخل گیتفوها یا محله یهودی ها جا به جا شده و به مراکز تجمع و مراکز کار بردگی انتقال میافتن. بسیار با گلوله زده شده و در داخل قبرهای دست جمعی مدفون میشدن. در اواخر سال 1941 در یک تعداد از کمپ ها پروسه کشتار دست جمعی آغاز شد. بعدن در 20 ماه جنوری سال 1942 در کنفرانس نامنهاد وانسی رهبری نازی ها تصمیم بر این گرفت تا تطبیق راه حل نهایی را رسمیت بخشند و آن نابودی سیستماتیک یک بخش خاصی از جمعیت من حیث پالیسی حکومت گردید که طی آن نازی ها مظالم را بر ضد جمعیت یهودی مرتکب گردیدند. هولوکاست من حیث بخشی از جنگ دوم جهانی پنداشته می شود، ولی در حقیقت جدا از مساعی جنگی آلمان بود. در واقعیت امر حل نهایی بعضاً بر مساعی جنگی برتری داده می شد. با آنکه در جبهات مقدم به مواد و پرسنل زیاد نیاز احساس می گردید، ولی با آن هم هیچ نوع از دارایی ها یا مواد از مأموریت در کمپ های مرگ منحرف نمی کاست. در آخر کار حل نهایی منجر به قتل 6 میلیون یهودی گردید. هیچگاهی در تاریخ بشریت نسل کشی دست جمعی به میزان این نابودی تمام مردمان من حیث پالیسی حکومت عملی نگردیده بود. یادآوری از هولوکاست بین المللی موعد است که باید در خاطره ها یاد کسانی که در آن کشته شدند باقی بماند. نه تنها باید از مردگان به خوبی یادآوری کرد، بلکه باید خود را با خبر ساخت که انسان تا چی اندازه قادر به انجام چنین وحشت شدن می تواند. وقت مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی را در سال 1948 به تصویب رسانید، در حقیقت انسانیت گفت که نه دیگر هیچگاه. ولی باز در ماه جنوری ما همچنان قربانیان نسل کشی ها را که در کمبودیا، رواندا، بوزنیا و دارفور انجام یافت به خاطر می آوریم. جورج سانتایانا فیلسوف اسپانیایی زمان نوشته بود آنهایی که گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آن می باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. پیم شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشورها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. تلاش های یک هفته برای پیشبرد کار مسویده قانون اساسی جدید برای سوریه جنگ زده بدون پیشرفت پایان یافت و امیدها برای شکستاندن بنبست به یأس مبدل شد. لیزا شلن خبرنگار صدای امریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
گیر پدرسن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه ماموریت دیپلماتیک خیش را به یک سو گذاشته، گفت که او طی بیانیه صریح به تیم 45 عضوی تهیه پیشنویس از عدم رضایت خود بر نحوی که مذاکرات برای قانون اساسی به پیش می رود تذکر داده است.
I told the 45 members of the drafting body that we can't continue like this.
من با تیم 45 عضوی تهیه پیشنویس گفتم که ما به چنین نحوی نمیتوانیم ادامه دهیم. تمام هفته با یأس سپری کردید. من چند چیز را در نظر گرفتم و فکر کردم که بتوانیم قبل از تدبیر اجلاس انجام بدهیم، لیکن من بیم دارم که این چیزها حصول نشود.
پدرسن گفت رئیس مشترک جنای مختلف کمیته ملی سوریه بعضی از پیشنهادها را در آغاز گفتگو تقدیم کرد که از سوی هیئت حکومتی مورد پذیرش قرار نگرفت. میانجی ملل متحد گفت که بعداً او تعداد از پیشنهادات را از جانب خود به دو هیئت سوری جهت پیشبرد مذاکرات مهم عرضه داشت. در حالی که هیئت کمیته ملی سوریه آنها را پذیرفت، اما باز هم جنای حکومت آن را رد کرد. او گفت بعدها شرح داد هرگاه آنها کار باهمی را فرا نگیرند در این صورت هیچ چیز انجام یافتن نمیتواند.
So you know this is not a debating committee.
بنابراین شما میدانید که این کمیته رایزنی نیست. به این ترتیب شما میتوانید برای ابد چنین رایزنی بکنید، اما ما میخواهیم که این جریان به پیش برده شود طوری که ساحات مشخص شود که آنها پذیرش و عدم پذیرش خود را آشکار سازند که بعد از آن به مرحله مسوده و پیش برویم. اما این چیزی است که برای یک وقت فقدان آن دیده میشود.
هدف از مذاکرات تهیه پیشنویس یک قانون اساسی جدید است که به اساس آن انتخابات ملل متحد سوریه تدویر یابد. مذاکرات من حیث یک عنصر قاطع برای حصول یک صلح به اساس مذاکرات است. تا به جنگ وحشیانه بیشتر از یک دهه در این کشور پایان بخشد. اجلاس یک هفته‌ای بدون این که برای جلسه دیگر زمان و مکان مشخص شود، در حال پایان یافت که هر دو جناح جنگی همدیگر را برای شکست مذاکرات ملامت می کردند. پیدرسن، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، خاطر نشان کرد که او مصروف این است تا مذاکرات را نجات بدهد. او گفت امیدوار است که در آینده نزدیک به دمشق برود. او گفت همچنان می خواهد با حامیان خارجی مذاکرات به شمول روسها، ترکها، ایرانیها، حتی اعضای اداره جدید در ایالات متحده در این رابطه ملاقات کند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در آخرین گزارش این بخش است برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. اولین تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی شمار از تحلیلگران مش خارجی به عنوان گام مثبت در رابطه دو کشور تلقی شده است. با باور این تحلیلگران، تصمیم قصر سفید مبنی بر تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه نشان دهنده رویکرد واقع بینانه رئیس جمهور بایدن در قبال روسیه است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
زندانی شدن الکسی نوانلی، رهبر مخالفان حکومت روسیه، پس از بازگشت به آن کشور و ماجرای مسموم ساختن وی موجب نارضایتی شمار زیادی از حامیانش گردید و هزاران نفر در سراسر روسیه در برابر آن دست به اعتراض زدند. قصر سفید میگوید که قضیه دستگیری نوانلی از مواردی بود که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در اولین تماس تلفنی با همتای روسیه خود درباره آن حرف زد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، در این مورد میگوید
او از این که نگرانی خود را درباره نحوه برخورد حکومت روسیه با الکس نوانلی و معترضین ابراز کند مذایقه نکرده.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز از وضعیت نوانلی غافل نبود و به خبرنگاران گفت اینکه روسیه به خاطر یک مرد تا این حد نگران است قابل توجه است.
همانطوری که گفتم، ما عمیقا برای امنیت و سلامتی آقای نوانلی نگران هستیم. نکته بزرگترین است که صدای وی، صدای شمار زیادی از مردم روسیه باید شنیده شود، نه اینکه خاموش گردد.
با وجود انتقاد از نحوه برخورد با نوانلی، پوتین تصمیم قصر سفید مبنی بر تمدید 5 ساله پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای میان هر دو کشور موسوم به استارت جدید را ستود. اقدام سریعی که تنها چند روز قبل از انقضای میاد این پیمان صورت گرفت. شماره تحلیلگران سیاسی خارجی میگن که رویکرد واقع بینانه رئیس جمهور بایدن در قبال روسیه امیدوار کننده است.
پالیسی بایدن به طور واضح این است که واقعیت را حتی اگر دردناک هم باشد بیان کند و در عین حال به موارد بپردازد که اگر شود در بخش هایی که منافع ملی هر دو کشور مطرح است کار را ادامه دهد.
برخی دیگر از تحلیلگران میگن که بسیار مهم است ایالات متحده و سایر کشورها درباره نوانلی و سایر موارد نقض حقوق بشر در روسیه حرف بزند، اما نباید انتظار زیادی داشت.
به نظر من بهتر است ایالات متحده از این خیال پردازی دست بردارد که تلاش های ما به نحوه منجر به کدام تاثیر مثبت و یا تغییر سیاسی در روسیه خواهد شد.
تحلیلگران میگن با وصف اینکه حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده شمار اقدامات سختگیرانه را علیه روسیه روی دست گرفت، اما اجتناب وی از انتقاد علنی از پوتین همیشه بحث برانگیز بود. به عقیده این تحلیلگران به نظر میرسد رئیس جمهور بایدن لحن متفاوت تری را برای 4 سال آینده در مقابل روسیه در نظر گرفته باشد.
شنونده های محترمی بود داشته های پخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.